تولی بگم گردش اقتصادی و فرایند کار مدیریتی بیشتر از جنسش. آیا همچه کمکی میتونم بکنم پارکا؟
طبیعتا ببینید وظیفه حمایتی پارکا همین جزء وظایفشون هست، به عنوان تسهیلگر در کنار در واقع شرکت ها قرار بگیره. این که جای شکی نیست، اگر فرض کنین مثلا ما مدتی اخیر که دو سه ماه اخیر بود بحث تخصیص ارز بود، ارزایی که به هر حال چند نرخی شد و قرار شد برای یک سری کالاها به هر حال ارز دولتی اختصاص بدن، تو اون دوره مکاتباتی صورت گرفت که وزارت علوم در واقع شرکت ها رو مورد توجه قرار بده، همونجور که برای فرصت مطالعاتی اساتید یا فرصت مطالعاتی دانشجویان تلاش میکنه که از اون ارز دولتی استفاده بشه، عنوان کردیم که شرکت ها هم بتونن به هر حال اگر که نقدینگی نیاز به جابجایی داره در سطح بین الملل این حمایت ها صورت بگیره. با سازمان صنعت معدن در ارتباط بودیم، با بانک های مختلف رای زنی میکردیم. این یه چیز
بازخورد خوبم گرفتید آقای دکتر.
خب ببینید نمیتونم واقعا کامل رد بکنم، ما در برخی از جاها واقعا همکاری خیلی خوبی شد در بحث گمرک و ترخیص کالاها و استفاده از معافیت ها واقعا همکاری لازم رو کردن. توی حوزه ارز یه مقدار واقعا مشکل بود، حالا تو ما پیگیری مدام میکردیم برای شرکت هایی که مکاتبات صورت میگرفت، تا اون آخرین لحظه اتفاق خاصی واقعا برای شرکت ها نیفتاد. و این جنبه عمومی داشت، یعنی
بله همین رو میخوام
وزارتخونه، یعنی اینطوری نبود که اینا رو تفکیک کنن به یه عده بدن به یه عده ندن. در مجموع در کنار سایر درخواست ها پیگیری شد، اما من فکر میکنم که واقعا ارز خاصی رو اختصاص ندادن.
این بچه هم که تو تهران هم مشغول هستن همین مشکل رو داشتن، جهت اطلاعات رو ارز میکنم که
خب این دیگه ببینید سیاست کلیه، یعنی در واقع این که نظر دولت به این اجماع برسن با توجه به منابعی که دارن، اولویت هایی که دارن، ولی به زعم ما اگر اون نکته که شما عنوان کردید بحث در واقع مهاجرت مهسا هست، ما داریم یک مزیت عمده کشورمونو، یک پتانسیل خیلی خوبی که میتونه توسعه کشور به صورت پایدار به هر حال به پیش ببره، اینو داریم از دست میدیم و واقعا اولویتی بالاتر از این نخواهد بود. من فکر میکنم در اخبار داخلی خودمون هم بود که آقای دکتر مخبر دستولی عنوان کردن نگرانی که کشورهای حوزه خلیج فارس هم دارن شرایط رو مهیا میکنن که مغزهای ما رو به هر حال به نحوی جذب کنن.
بله
این ثابته واقعا برای این کشورها نداشته و واقعا بیمه بسیار مهمی است و من واقعا از اینجا با این شرایطی که شما خواهش میکنم که این مسئولینی که این صحبت ها رو میشنون، این دغدغه دغدغه بسیار مهمی است. اگر که این اکوسیستم فناوری و مراکز رشد و پارکا که نقش بسیار کلیدی و مهمی رو داره اگر مورد حمایت قرار نگیرن، اگر اون حلقه ها درست کنارشون شکل نگیره، قوانین به صورت منسجم به هم لینک نشن، این نقطه امید هم ممکنه در آینده دانشجوها رو و فارغ التحصیلا رو مایوس بکنه و خب شرایط نامطلوبی رو برای ما ایجاد بکنه.
حاجی تو جهت اطلاعاتو میگه به شنوندگان، من خودم توی کارگاه تخصصی دعوت بودم توی آخر سال گذشته توی مسقط پایتخت عمان که راجع به مسئله زلزله بود در رشته تخصصی من در منطقه و تو دانشگاه در واقع سلطان قابوس دانشگاه مسقط.
بله.
و یه دفعه با عرض تعجب دیدم یکی از دانشجوهای دکترا ایرانی اومد به من سلام علیک و اینا، بعد گفتم شما اینجا چیکار میکنی؟ گفت چی، من می‌خواستم چیز بکنم دکترام ادامه بدم، فارتاسی دانشگاه تهرانم بود. گفت من دیدم اینجا امکانش هست و الان اومدم اینجا دارم مشغول دوره دکترا شدم. من واقعا برام خیلی عجیب بود. بله. که مثلا در مسقط مثلا یه دانشجو دکتره، ما واقعا بخاطر اینکه بالاخره امکاناتی بود دست و پروژه‌ای بوده و به هر حال گفت حالا فعلا میریم اونجا دکترا میخونیم دیگه و براش آرزو موفقیت کردم، ولی خب حقیقتش بخوام یه ذره خودم تکون خوردم، گفتم که این شرایط نباید اینطوری بالاخره بر مملکت ما یه مسیر دیگر رو در واقع به نظر میاد باید انجام بدیم. من از آقای دکتر بوسوقی بعدم میخوام اگه شما فرمایشی دارید با آقای دکتر.
نکته های اصلی رو ایشون گفتن، من خودم تاکید میکنم که دغدغه هایی که پارک ها دارن و علارغم اینکه در واقع اینها به خیلی از مشکلات برمیخورن، واقعا وظیفه سیستمی که همه جوره به اینا کمک کنه که اینا شکل بگیرن. مشکل زیاد دارن، ولی نباید هیچ وقت چیزی رو تعطیل کرد یا بگیم دوباره از صفر بریم کار دیگه بکنیم. این راهیه که به نظر من راه بسیار ثواب و خوبی هست و خیلی ها رو جذب میکنه. مشکل زیاد داره، باید بهشون خیلی کمک کنه.
جایگزینم نداره، همین رو بعد رفت.
این خوبه، خیلی خوب. ما تا اینجا واسه خیلی رفتیم جلو. بهتره که مشکلاتش رو حل کنیم به جای اینکه بذاریمش کنار.
آقای دکتر شما فرمایشی اگر دارید، آقای دکتر نصری من
نکته خاصی نیست، من فقط میخواستم عنوان بکنم که یکی از اون کشورهای هستیم که در منطقه آسیا از لحاظ تعدد پارک جزو در واقع کشورهای هستیم که رتبه نخست رو داریم و الحق و الانصاف چون پارک فارس و شرک صنعتی جزو ورد پارکای آسیایی هستن، ما 4 سال متوالی هست که 4 برگزیده منطقه آسیا شرکت‌های برتر در واقع 2 سال پشت سر هم، یعنی 2017 و 2016، از این 4 تا 2 تاش مال ایران بوده
که یکیش فارس بوده، درسته؟
یکی فارس بوده، یکی اصفهان بوده.
بله.
سال قبلترش اصفهان بود، امسال باز از پارک فارس انتخاب شد جزء 4 شرکت برتر و اینا نشون میدن که واقعا پتانسیل هایی که جوانای ما دارن بی نظیر هست و حیفه که مورد بی توجهی قرار بگیره. اون چیزی که من به ذهنم میرسه که واقعا فراتر از سازمان پارکا هستش، سازمان هایی که به نحوی درگیر پارکا هستن، از جمله صنعت معدن، از جمله گمرکات، قوانینی که به هر حال تنظیم میشه چه از حوزه معاونت محترم علم فناوری ریاست جمهوری، چه وزارتخونه، چه سازمان های دیگه، اینا باید انسجام داشته باشه. اینا همه را بایستی به یک چشم ببینه، همه واحد های فناورا، و به قول من پراکنده نباشه. برای پارکا که به زعم بنده سازمان صنعت ساز هست، پارکا سازمان صنعت ساز هستن، قرار هست اینا باید بشن شرکت های از حالت اسمی خارج بشن، بشن شرکت های بزرگ. ما متناسب با صنعتی که داریم شکلش میدیم، کوچیک هست، بومی هست، باید قانون متناسب داشته باشن. قانون صنعت وارداتی به درد اینا نمیخوره و نمیتونیم با اون قوانین مسائل اینا رو حل کنیم. این نکته ایست که من دوست داشتم واقعا از اینجا مطرح بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، من با شما خداحافظی میکنم از طرف خودم و آقای دکتر وثاقی وحدت، برای شما آرزوی سلامت و
سپاسگزارم.
شما سلامت باشید. خداحافظ.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
آقای دکتر وثاقی وحدت، میبینید که به هر حال این دغدغات مثل که ما همه جای کشور هست. بله. و حضرت عالی در حوزه‌ای که خودتون فعالیت میکنید توی دانشگاه شریف، اگر میشه یه خورده تجربیات دانشگاه شریف رو به ما بدید و حوزه‌ای که مشغول هستید رو.
بله. من اتفاقا توی دانشگاه شریف الان مسئول یه پژوهشکده هستم که خیلی با این چیزا درگیره، یعنی ما مرتب دنبال در واقع هم جذب دانشجوهای نخبه هستیم که یه جورایی اینا رو مشغول کنیم.
موفقم بودی؟
اینجور که میگن آره، ما خیلی کارهای خوبی هم کردیم. یعنی ما بچه هامون به اصطلاح شما بسیار پوست کلفتن، یعنی واقعا ما نیروهای خیلی خوبی داریم توی این مجموعه که داریم کار میکنیم. من میگم بسیار پوست کلفت چون واقعا توقع ندارم دانشجوها به این ترتیب باشن یا آدما اینقدر مثلا حاضر باشن از منافع خودشون بگذرن و کار کنن. البته خدا رو شکر ما یعنی همچین نیروهایی داریم و واقعا به همت اینا سیستم ما وایساده داره کار خودش رو انجام میده. منتها خب مسائلی که وجود داره اینه که یک مسئله واقعی صنعتی وقتی میخواد حل بشه کلی حواشی داره. این اکثر حواشی هایی که وجود داره حواشی های غیر تخصصی در واقع چیز هستن، اونی که ما باهاش درگیر هستیم. بعد اگر اون موارد دیگه‌اش خوب حل بشه، اون قسمت ها رو بالاخره حل میکنن افراد. ولی اگه البته این افراد هم نباشن، که متاسفانه ما کسانیمون میرن در واقع از کشور که اون مغز متفکر خود سیستم هم هستن. وقتی اینا نباشن سیستم دچار اضمحلال میشه، مشکل پیدا میکنه. ولی وقتی اینا هم هستن، اون قسمت های جانبی که چسب کار هست اونا هم نباشه، که معمولا اینجوریه، یعنی اون قسمت هایی که باید کمک بشه این فرد بتونه راحت کار بکنه خیلی وقتا نیست. اگه اینها باشه، اینا همه کنار هم خوب جمع میشه. ما الان در واقع امیدواریم با وجود این پارک‌های فناوری و چیزهایی که در واقع تو کشور در کنارش داره شکل میگیره، این شتاب دهنده ها، این استارتاپ‌هایی که بچه‌ها میزنن، این همه عشق و موتورهای پربازدهی که بچه‌ها دارن، اینا واقعا مثلا کمک میکنه. یه جورایی باید اینا رو ساماندهی کرد و بهشون انرژی داد که اینا بیان بالا. ما مسئله‌ای که داریم راستشو بخواید مشکلمون، حتی نمیگم مثلا دولت یا مثلا فرض کن کسایی که میخوان بودجه بذارن، اینی که اصلا بعضی وقتا خود سیستم باور نمیکنه اینها رو. یعنی شما توی دانشگاه ها این پارک فناوریشو با خود مثلا اساتید بیایید صحبت کنید، شاید اصلا من تقریبا میتونم بگم 70-80% اصلا نمیدونن این پارک ها چی هست، چی کار میکنه و کاری به اون ندارن. این
چرا
بده.
چرا به نظر
این بعد خب درگیر نیستن، یا مثلا این بعد نتونسته براشون جاذبه ایجاد کنه، یا اونا خودشون انگیزشون نداشتن، خیلی احساس میکنن به درد نمیخوره. یا مثلا راستش بخواید ما خیلی وقتا خیلی کارهایی که میخواستیم بکنیم دانشگاه مزاحممون بود. یعنی بعضی وقتا میگن اصلا این حرفا چیه شما میزنید، دانشگاه مگه مثلا محل کارآفرینی و این چیزاست؟ نه، یعنی مخالفن با این چیزا. میگن وظیفه دانشگاه مثلا ایجوکیشنه. ایجوکیشن یعنی این که ما تعلیم بدیم، بقیهش به ما ربطی نداره.
بهتره
ما بودجه هامونو صرف این چیزا نکنیم، چون بالاخره شما هر کاری میخوای بکنی یه هزینه هایی رو دانشگاه باید بپردازه، یه کارایی باید بکنه، یه سر و صدایی داره خیلی از چیزا. بعد واقعا باورشون نمیشه که باید به این چیزا بها داد، باید بذاریم بچه‌ها کار بکنن، بذاریم یه چیزایی شکل بگیره، یه خطاهایی حتی بگیم صورت بگیره که ما به یه نتایجی برسیم. ولی متاسفانه این هماهنگی ها توی سیستم ها وجود نداره. ولی من فکر میکنم با کارکرد بیشتر و خروجی های بهتری از اینها افراد جذب میشن، کم کم میتونن قانع بشن که باید این کارها رو بکنیم. متاسفانه این هماهنگی ها اصلا نیست.
بعضی از مدیران حتی کنونی این در واقع دغدغه رو دارن که از این نمونه چیزی که حضرت عالی میفرمایید یا مشابهش در شاخهای دیگه، میگن ما با این کار مخالف نیستیم، ما میفهمیم اینا چیزای خوبیه، مفیدیه، نخبگان رو جذب میکنه، حتی نخبگان ایرانی که تو خارج از ایران هستن ممکنه برگردونه. ولی از کجا ما بدونیم 10 سال دیگه این جواب خوب میده؟ این دقیقاً سوالی است که یه بار با خود من از من پرسیده شده، حالا من دارم با شما مطرح میکنم. میگه شما چجوری به من میگی 10 سال دیگه مثلا به چی میرسی؟ من حقیقتش رو بخوای سوال خیلی سنگینی بود، اینکه مثلا 10 سال دیگه به کجا میرسی. من جوابم این بود که 10 سال دیگه من میتونم تضمین کنم که ما یه گروه حرفه‌ای سطح بالا خواهیم داشت که محصولات خوبی هم، تولیدات به اصطلاح کارهای خوبی هم انجام دادن، خبره هم هستند و خب منشأ خدمات بجه. میگن نه، اون مشکلی که مد نظر هست 10 سال دیگه حل شده یا نشده. و این اون نکته ایست که من نمیدونم که هیچ کسی تو دنیا نمیتونه اینو تضمین بده که 10 سال دیگه اصلا. شما مثلا تو آمریکا هم فکر نمی‌کنم کسی بتونه بگه من در این کار با هم امکان فراهم کنم، مثلا من 10 سال دیگه قول میدم که مثلا فلان مشکل بره کنار.
ما راستش بخواد از این سوالا اگه بشه استقبال میکنیم، یعنی خیلی دوست دارم که اصلا همچین چالش هایی داشته باشیم، اصلا صحبت کنم، بگن که آیا شما مطمئنید به چیزی میرسید که بتونیم دلیل بیاریم. بعضی وقتا میگن دانشگاه جای این کارا نیست. یعنی این بده،
این دیگه تندتره.
نه، یعنی اصلا آقا چون ببینید بالاخره شما وقتی میخوای یه کاری انجام بدی، مثلا یه چیز خیلی ساده شده که یه جایی میخوای انجام بدی اینو، مثلا میخوای بیای یهو توی دانشگاه یه کاری رو توی آزمایشگاهی انجام بدی، بعد اعتراض میکنن آقا اینا چیه را انداختید مثلا توی دانشگاه. از یه جهاتی حق دارن، مثلا فکر میکنن که دانشگاه تبدیل شده به نمیدونم کارخونه یه چیز دیگه. نه آقا، اینا رو مثلا بذاریم کنار،
بچه‌ها درس نمیخونن بالاخره.
دقیقاً یه همچین اتفاقاتی میفته. یعنی من دقیقاً اینی که شما میگید سر یه چیزی داشتم که مثلا معاون آموزشی دانشگاه گفتش که میخواید من لیست این بچه‌هایی که میان این کارا رو میکنن نمره هاشون رو بیارم؟ دانشجوی دکترا بودن، ببینید چقدر مشکل پیدا کردن، ببینید تزاشون چقدر عقب افتاده، به کارهای خودشون نمیرسن، این کارا رو میکنن. مثلا اینا چیزایی هستش که من از یه جهتی حق میدم، یعنی اینا درسته، بعد بشه همه رو با هم آورد جلو، ولی بعضی وقتا اینا متعارض هم دیگه است، یعنی شما نمیتونی هم اینو داشته باشی هم اونو. برای همین بعضی وقتا به جای اینکه بیان در واقع مشکل رو حل بکنن تو این قضايا، حمله میکنن که اینو کلا میذارن کنار. یعنی این چیزا یه خورده تو دانشگاه ها اذیت میکنه، ولی جدای از این قضیه ما خودمونم برای پیشبرد کارهامون توی زمینه‌های فناوری جوان هستیم.
درست.
و باید بتونیم اون چسبایی که لازم داره این کارا درست انجام بشه. یه نکتهشو گفتیم، مثلا مارکتینگش. این مارکتینگ مثلا مهمه، یعنی یکی میاد یه چیزی درست میکنه، بعد فردا میبینه اصلا نمیتونه اینو هیچ جا عرضه کنه، اصلا نمیدونه چجوری نمونه مهندسی رو تبدیل به نمونه صنعتی بکنه. اینا یه تجربیاتیه که باید وجود داشته باشه. باید سعی کنیم اینها رو به صورت ماجولهای جدا کنار هم داشته باشیم. تو پارک فناوری واقعا همینجوری که آقای دکتر هم گفتن، باید یه همچین کارهایی بکنه که این سرویس ها رو بده افراد بتونن راحت این کار رو بکنن دیگه. یه نفری که کار تحقیقاتی کرده داره یه چیزی تولید میکنه، مسئله گمرک رفتن و تاثیرات گرفتن و اینا واقعا یه کارهای سردرآوریه براشون، نمیتونن، یعنی کاملا مثلا اینا چیز میشن، سردرد میگیرن از این کارا. باید مثلا سعی کنه یه جاهایی باشه که اینا رو درست کنه، که ما در واقع تو دانشگاه داریم سعی میکنیم این ماژولا رو کنار هم بذاریم. ما نمونه های خوب رو که تو دنیا دیدیم، مثلا ما مال دانشگاه هاروارد و استنفورد و MIT و اینا رو همه رو مطالعه کردیم، اینا شما نمیدونین چقدر سیستم دارن برای این کاراشون. البته اونا هم موزلات ما رو دارن، الان باورش نمیشه، منتها نمونه های موفق هم دارن. ما بعضی وقتا همینه هیچ نمونه موفقی نداریم، ولی اونا با این سیستم هاشون تونستن واقعا یه حرفی برای زدن داشته باشن.
ما حالا نظام آموزش سنتی قدیمیمون سرجا خودش، ولی به نظر میاد یه مقدار از این گفتگویی که من و حضرت علی داریم انجام میدیم و آقای دکتر نصیری هم یه قسمتی وارد شدن، شاید یه مقدار تو حوزه وزارت علوم بیشتر مطرح، مثلا وزارت بهداشت به نظر میاد که به دلیل یه سنت به اصطلاح انترنی و سنت این در واقع تو عملا برایشون پذیرفته شده تره که دانشجو در حین آموزش باید یه کارهایی رو انجام بده و اونجا راحت تر فکر میکنن، بعضا میپذیرن اینجور چیزا رو. اینجا جزء سنت آموزشیشون هست، شاید به خاطر اینه. البته آقا اخیراً امکانات مالیشون هم بهتر از وزارت علومه.
بله، نه خب در کنارش در واقع میتونیم بگیم به صنعت خودشون وصلن.
دقیقاً.
خیلی از چیزا رو میبینن. اونا باز خیلی جلوتر از
یه علم شناخته شده ای هست، بله، طب که در تاریخ هم به هر حال
نه مال ما متاسفانه انفصال ایجاد شده. یعنی بین اون چیزی که توی دانشگاه باید باشه و اون چیزی که تو صنعت، این لینکه نیست. و من مثلا فرض کنین ایران خودرو که رفتیم بازی، بعد خیلی هم علاقه مندن، یکی از دانشجوهای خودمونم بود اونجا مشغول شده بود، در واقع ایشون جانشینه در واقع مدیر عامل بود، بعد باشون خیلی علاقه دارن، میگن که بیاین کار بکنیم، ولی وقتی میدیم میبینی که اصلا هیچ کدوم از بچه‌های ما درگیر نیستن. یه عالمه مسئله ما تو مثلا ایران خودرو داریم و از اون ورم مثلا دانشگاه ما هم درگیر یه سری مسائل دیگه ان. اصلا اینا به هم دیگه هیچ پیوندی ندارن و این بده. یعنی این که ما نمیدونیم چجوری باید این مسائل رو حل کنیم، یعنی یه عده باید پا پیش بذارن بتونن وصل بشن به سیستم هایی که داریم. بس شما وقتی میای نگاه می‌کنی می‌بینی که خب همه چیمون در واقع دست غربیاست. یعنی الان هم شما تو خیلی از سیستم‌ها که می‌بینین اصلش دست اونهاست. یعنی حتی
بچه‌ها هم... همینی که می‌تونن تحریم بکنن ما رو دیگه.
دقیقاً. یعنی شما الان همین شرکت‌های دانش‌بنیان، من همین چند وقته می‌رفتم یه سر بزنم، چون خیلی‌هاشون همین گیدی که آقای دکتر میگفت دارن، یعنی الان نمی‌تونن یه سری جنسا رو بیارن. بعد ما توصیه‌ای که می‌کردیم می‌گفتیم ببینیم، ما دوست داریم که دانش‌بنیانامون جوری باشن که مسائلشون رو خودشون حداقل بتونن حل کنن، اگه نتونستن آلترناتیو داشته باشن. الان این که مثلا ما این تا چیز رو از خارج بیاریم اینا رو کنار هم بذاریم، اینم یه نوعی هنوز وابستگیه، ولی باز خیلی بهتر از اینه که آره که بخوام کل سیستم رو بیاریم. ولی مثلا ما توقع داریم، من از خودم واقعا توقع دارم که ما بتونیم همه چیمون رو داخلی حل کنیم. این به شرطیه که ما نخواهیم تو زمین اونا بازی کنیم. این خیلی مهمه.
استراتژیمون باید مشخص
آره باشه. ما واقعا یه عالمه مسئله داریم تو کشور که کاملا داخلیه و اینها میتونه داخلی هم حل بشه. ولی همش دنبال حل کردن یه چیزی هستیم که مثلا اونا مثلا فرض کن گوشی چیزی دارن، ما میایم عین اون گوشی رو بسازیم. یعنی این یه خورده میگم تو زمین اونا بازی کردنه. با نیازهای اونا خودمون رو راضی کردنه. اینا یه خورده باید درست بشه. بعد من فکر می‌کنم این پارکا جون بگیرن، کمک بشه اینا واقعا رشد بکنن، همه این مسائل رو خود به خود جواب میدن.
آره دکتر، یه اتفاقی تو کشورهای مشخصا دو تا کشور من تو مطالعاتی که داشتم، شیلی و مالزی، به عنوان مهاجرت معکوس اتفاق افتاده تو همین مثلا دو دهه اخیر. بله. یه درصدی رو تونستن برگردونن. آیا شما تجربه اینجوری دارید که از بچه‌ای که بیرون بودن بیان و با شما همکاری بکنن، یه جوری دانشمندان لژیونر ایرانی رو به هر حال یه جوری بیارید؟ آیا همچی چیزی اتفاق افتاده یا دنبالش بودید؟
ببینید، من گفتم تأسفی که میخورم اینه که ما حتی برای اون افرادی هم که اینجا موندن به اندازه کافی جذب نداریم. یعنی واقعا شما الان مثلا نگاه بکنید کسانی که مثلا دارن فارغ التحصیل میشن و پتانسیال خیلی بالایی دارن، بتونید بگین که اینا کجاها مثلا بیان جذب بشن. بعدش بچه‌های خیلی خوبمونم باز مثلا میذارن میرن. من مطمئنم که این فضاها ایجاد بشه، اینا خود به خود برمیگردن. بعضی وقتا مثلا میبینی یکی مثل ترامپ میاد یه کاری میکنه که باعث میشه افراد اونجا بیزار بشن بیان اینجا. یعنی اون شاید اینو انجام بده، یعنی نفرت رو ایجاد میکنه، افراد برمیگردن اینجا و دوست دارن بتونن اینجا مشغول بشن.
این دیگهش به نفع ماست، ولی خب آره. به خاطر خب انجام میدن.
نه آره دقیقاً مثلا یه حالتایی هستش که ما بتونیم ببینیم. من اینو مطمئنم که ما تو اینجا فضا ایجاد بکنیم، افراد میان. اینو دیدیم ما. چرا؟ ما یه جاهایی هست کار ایجاد که میکنیم افراد میان، ولی تعدادش متاسفانه خیلی محدود بوده. یعنی اون چیزی که حالا ما مثلا توی فضای مثلا خود دانشگاه ها نگاه میکنم، برای هیئت علمی مثلا فرض کنم فضا بهتر شد، یعنی از یه زمانی خب مثلا میتونیم بگیم که تقریبا حقوقش یه چیز قابل قبولی شد و بعد اینا تونستن یه مثلا جاذبه ای ایجاد بکنن، خیلی اومدن.
البته تا قبل از سال 97 میفهم قابل قبول شد.
آره حالا الان شرایط خیلی عوض شده. حالا این بحران ان شاء الله رد میشه درست. ولی مثلا شما سال 83 بود که تصمیم گرفتیم که یه ارتقای تو حقوق اساتید بدن. شاید این مساله به این سادگی شما نگاه میکنید میبینید که چقدر باعث جذب شد. یعنی دانشگاه ها قبل از این به زور افراد رو باید می آوردن داخل خودشون، ولی از اون به بعد دیگه من میبینم دانشگاه های ما خیلی راحت انتخاب میکنن. انتخاب میکنیم ما واقعا، یعنی افراد که میان خیلی ها تقاضا میدن از خارج کشور که بیان داخل، ولی ما قبولشون نمیکنیم، میگیم نه چون متقاضی زیاد شده. ببینید یعنی این هستش، یعنی حالا این مکانیزم صنعتی نیست، دانشگاهه، ولی بالاخره یه چیزی رو نشون میده. شما خیلی وقتا با مثلا حقوق میتونی این حرفو بزنی. یعنی شما الان ببینید چجوری بچهای ما رو جذب میکنن. دانشگاه خارج میگن ببین انقدر ما بهت آر ای میدیم، تی ای میدیم، این مبلغو بهت میدیم،
ویزا دست...
آره نه خب ویزا رو که میدن دیگه، اون روشاخشه. ولی مثلا پولی که بچه‌ها واقعا به خاطر یه چیز خیلی ساده اینجوری میرن. یعنی میگن که خب ما تامینی میدیم اونجا، یه مقداری از پولمون هم سیو میکنیم میان، ولی بعد میرن اونجا گیر میافتن.
من یه سوال پایانی هم برای این برنامه بپرسم از حضورتون، اگر ممکنه کوتاه جواب بدید. خیلی از مشکلاتی که حضرت علی گفتی به نظر میاد توی حوزه علوم انسانی و متخصصهای علوم انسانی میتونن حل کنن. آیا شما تو پژوهشکده خودتون، توی مجموعه که خودتون هستید، هم همچین نگاهی وجود داره که از به اصطلاح
خیلی
نه هنوز
خیلی نه خیلی قشنگ اینو حس میکنیم؟ و ما دانشگاهمون خدا رو شکر مثلا این رشته های MBA و اقتصاد و اینا رو هم گذاشته، ما از این بچه ها خیلی استفاده میکنید. بله خیلی، یعنی اینا خیلی به دردمون میخورن. یعنی ما خودمون هم حتی میایم،
یعنی مهندسایی هستن که ذهنشون علوم انسانی بله هم فکر میکنن.
نه الان دانشگاه ها اصلا روی کرده همشون داره اینجوری میشه. یعنی ما بیشتر بچه‌هامون که لیسانس مهندسی میگیرن میرن در واقع تو مثلا فرض کن دانشکده مدیریت و اقتصاد، تو اونجاها اون مدارکی که میگیرن میان خیلی بیشتر به دردمون میخوان. الان خیلی از مدیرای ما این تیپی ان، یعنی مدیرایی که ما تو مجموعهمون داریم تو پژوهشکدمون کسانی هستن که مثلا دانشجویان MBA هستن. اینجوری هستن که دارن با ما کار میکنن و خیلی هم به دردمون میخورن.
دست شما درد نکنه، من خودم خیلی استفاده کردم و از جناب آقای دکتر وثوقی بهتر و همچنین جناب آقای دکتر نصیری که در یک بخش از برنامه تلفنی در خدمت شما بودیم بسیار تشکر میکنم و از طرف این دو عزیز و خودم با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. شبتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. پخش شبانگاهی رو میشنوید تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. و اما پیروزی غرورآفرین برای بچه های تیم ملی فوتبال کشورمون در جام ملت های آسیا 2019 در اولین دیدار مقابل یمن که با نتیجه پرگل 5-0 به پایان رسید رو خدمتون تبریک عرض میکنم و امیدوار هستیم شاهد ادامه پیروزی های تیم ملی فوتبال کشورمون در جام ملت های آسیا 2019 باشیم. با شما خواهیم بود. ما رو همراهی بفرمایید. بخش شبانگاهی رو خواهید شنید تا ساعت 6 بامداد با شما هستیم. خب دوستان عزیز شنونده، شب آرامی براتون آرزو میکنم. در خدمتون هستم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.